رکورد تمام دیشون برای تاریخ سکون من اینا. و به همین خاطر شما تصور شو بکنید که خود ما ها چقدر عصبانی هستید. من به اندازه از سال 2005 تو رادیو ما برنامه داریم، هرگز این هم ما کلام این بار منفی هم نکده با خودش و این همه عصبانیت که همه جا من از هر تفسیرگر امروز میبینم در هر برنامه تلویزیون تو هر مقالی که میخونم، یعنی از این از قلم ها آتیش میباره، چون شوخی اینها به کل مردم ایران تجاوز کردن این کارشون. مثلا دختر همه ایرانی ها، تمام خانواده ایرانی بود، از آدم برای فرانه، برای ندا، برای سهراب، برای محسن، برای همین بچه و این خانواده برای بدونن اینها خانواده ما هستن، تو این قدیمی ایرانی هستن، ما همه از داریم به نوعی، همه سرفرازیم به نوعی، بخاطر این که ما این به حال باید میدادیم قره کادنام ترانه افتاد، میتونست سریعا باشه، میتونست که نمیدونم منیجه باشه، فرقی نمی کنه به این معنا که دیگه ترانه همه دختر خانواده هست نیست، کامانی که ندا این روز دیگه ایرانی نیست، ندا ندا کمی شده یک تجربه جهانی سمده بود، عرضه شده ندا، ندا ندا یک خلق در زنجیر، یک ملت در گروگان، ندا صدای ایران شد و سیمای ایران شد و ترانه هم نماینده عزت و کرامت ایرانی است که آسیب دیده، نماینده اون ارزش های ماست. و اما به هر صورت وقتی شما برمیگردید اون خانواده شریفی که بی فرزندشون به هیچ دلیلی این مسئله از دست دادن، خب طبیعتا این مسئله است که زمان میخواد، سر و شکیبه میخواد. بهترین مهمترین کاری که میشه کرد اینه که سرکشید این خانواده هاست، رسیدگی این خانواده هاست، خانواده هایی که قربانی دادن، بچه هاشون هم در اسارت هم که مسئولن هم دیگه رو پیدا کنن و صحبت کنن با هم دیگه تا این احساس که من تنها نیستم این بیاد. هر وقت این اومد اون وقت این حس همبستگی که در حال بنی آدم از یک دیگرن این غالب میشه و عنصر همیشه به میان داد که همیشه مسئله حل میکنه. مهمتر از همه اونهایی که هیچ آسیبی ندیدن، همسایه ها، اطرافیان، فعالین داخل کشور هستن که همه فعالین جامعه اینها خوب رسیدگی هایی که باید بکنن، حالا سرکشی هم از طرف مسئولین شده در جبهه مقابل رژیم داره، خوشحالی داره باز بوده و اینها خیلی مهم این رسیدگی ها و عرض کنم که سرکشی ها صحبت کردن ها که خانواده ها تنها نمونن با اون غم و غصه ای که دارن، منتها این مسئله که فقط زمان میتونه این زخم و التیام بده، هیچ کاریش نمیشه کرد. این معنی که هر چقدر بحث بیرامش بگیم، هر چقدر که ما بگیم اون احساساتی که اون خانواده ها دارن، اون احساسات جای خودش هست، اون همه خشم و اعتراضشون، اون همه ترس و تردیدشون، اون همه احساس از دست دادن، اون همه احساس ضرر و خسران که به چه حقی عضوی از این خانواده اینجوری باید از اونها گرفته بشه، این جواب من ندارم روداست براش، هیچ نسخه خوبی هم براش ندارم، بلکه باید خب این خانواده رو حمایت. من امیدوارم که همکاران من در داخل ایران، امیدوارم که روان پزشکا، روان شناسان، روان کاوها، اونهایی که در امور رفتارشناسی و تربیتی دستی دارن مجانی خدماتی در اختیار خانواده بزن. برای این امید البته امیدوارم اینجا باره بجز این هیچ چیز دیگه قابل تصور نیست که این خانواده ها به طور بدون هیچ گونه هزینه و تا اون زمانی که جا داره و خودشون دوست دارن اینها کمک بشه، کمک حرفه‌ای بشه، حمایت اجتماعی بشه، حمایت مالی، مادی، روحی، هر گونه حمایتی عملی که بتونه بار اینها رو سبک کنه و به هر صورت بتونه در التیام این زخم مؤثر واقع بشه.
آقای دکتر ببخشید، من هنوز قادر نشدم، بنابراین خواهشم این است که اگر اجازه بدین در گفتگاه آینده باز بیشتر بپردازیم به این مطلب. یه نکته دیگه که من میخواستم، شما خیلی کوتاه اشاره کردین و خواهش کنم که بیشتر در موردش صحبت بکنین، یه مسئله اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن مطلبه. یکی این که بازم خواهش میکنم چون آخر وقته، اگر روز فرصت کردین خواستین کوتاه، یکی این که به هر حال جامعه، برای جامعه ما یه مسئله اخلاقی است. مسئله مهم این است که اگر اخلاقی نباشد قدرت خیلی راحت و بیشتر میتونه به این نوع تجاوزا دست بزنه. بنابراین به نظر من شاید نگاه باید این باشه که بد اخلاقی قضیه رو یا اخلاقی بودن قضیه رو، همینجوری که شما چند بار اشاره فرمودین، به عامل این کار به سبب باید رجوع کرد و رجوع داد، نه به کسی که من حتی دوست ندارم اسم قربانی بذارم روی این عزیزان، کسی که قربانی این تجاوز میشه و ظلم قرار میگیره. نه
بله 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 بله
بله بله بله بله بله بله بله بله
مسائل اجتماعی و با مثلا یک رنگ سیاسی بهش همیشه مشکله.
بله.
یک از گرفتاری های مام البته در همین حوزه کاربردی روانشناسی و روانپزشکی که همینه که مرز مذهب کجا بسته میشه مرز جامعه شناسی، اینو من بارها بهش اشاره کردم.
بله.
اخ طبیعتا این مسئله در ریشه های خودش و در جوهر واقعی خودش این مسئله عمیقا اخلاقی است، 100% اخلاقی است. اصلا اساسا اخلاقا غیر قابل قبول. این رفتار وقتی ما میگیم رفتار وحشیانه است، سبعانه است، ناعادلانه است، اخلاق دیگه این دیگه با فیزیک و شیمی که نیست که شما به هیچ از این بسنجید، مثل میکروسکوپ رو نیست اینو ببینه که. به همین خاطر قطعا از نگاه اجتماعی و انسانی و از نگاه هستی شناسی طبیعتا این اخلاقی مسئله و در نتا اعمال رژیم ضد اخلاقی، ضد انسانی، غیر اخلاقی، ظالمانه است. اما چیزی که میخوام بشنم، نگاه ما در تنظیم رابطه ما با فرد آسیبی زده فردی که برحال مورد این همه زن متقن واقع شده، قربانی از کنم که در مزرور نیست واقع شده، نباید مسئله رو به اون شکل اخلاقی شده که گویی خطای فردی اتفاق افتاده مثلا بعد از دیواری که سیال بالا رفته پا شکسته. شما که میخواستی بری دوزی باید این اتفاقی نمیتونی پا بشکن. از این زاوی اخلاقی شده یعنی بگیم باید تجاوز شده، مثلا روی چیزی که قضیه روی مثلا خود مسئله زیاد کوک بشین کنیم و اینکه بلکه و از این موضوع تأسسی ما باید زمین حواستون باشه که در حسد داوری ها در داخل کشور باز یه جوری مذهبی یه جوری باید این باید این شیعه هم که گرفتان روی افتادشو داره
که
حتی اون حتی مذهبی شیعه هم از این واقعیت های جامعه ما به اون معنا اخلاقش نکنیم، بلکه سیر اخلاقی بودن مسئله رو توجه بدیم به عامل اصلی ماجرا، به این شکم دگرا و به این وحشی ها که البته فاقد هر گونه اخلاق و انسانیت و وجدان و کرامت انسانی هستن.
بله.
خطرناکش تو که هر کی بهش حالو تجاوز شد دیگه بدر نیست، یعنی دیگه ناقصه، دیگه معلوله، دیگه والا بینا نیست، نمیدونم که حالا چه کارش کنیم. اینجوری این رمت مسئله رو ازش بگیم تابو شکنی بکنیم و اینجوری چیز بد.
آقای دکتر حتما در یه گفتگوی دیگه به طور مفصل باید در این مورد صحبت کنیم که این تبدیل میشه یک شکنجه است. این بحث لغت تجاوز به اون صورت ناموسی نیست که مثلا یک کسی رو برای یه عمل مثلا شهوانی دچار این ستم شدن، این یه آزاره، این یک فراتر از شکنجه است، یه عمل فراتر از شکنجه است، یه ذره توسط عده خونخوار، عده تربیت شده، یک گرگ هار داره به هموطنان میشه. این باید این از این بعدش نگاه کرد، نه از اون بودی که طرف در لذت جسمانی تجاوز کرده. اصلا خود کل بحث ناموسی شو باید بذاریم کنار. آقا اینا شکنجه شده های جامعه ما هستند، اینا فراتر از شکنجه دیدند. یعنی شکنجه رو انسان تا به قول شما تازیانه رو میخوره فلان، تا این دیگه یه چیزی فراتر از شکنجه، حتی به احساس و درون انسان هم به نوعی تجاوز شده. یعنی ما اگه با این بود نگاه کنیم، به نظرم بیشتر روی این صحبت کنیم، حتما در گفتگوی دیگه سعی کنیم که هر چقدر میتونیم این بودش رو باز کنیم، برای اینکه واقعا مردممون هنوز گیر اون مسئله اولی هن. ما هرچی میبینیم مثلا این خانوم سعیده پوراقایی رو به مادرش پیغامی که دادن وقتی که رفتی جسد دخترش دیده، گفتن اگر چیزی بگی در این رابطه و مردم متوجهشن به چه علت کشته شده، اون وقت ما اسنادی رو که نشون میده دختر شما فاحشه بوده پخش خواهیم کرد. بعد حتما یه مش عکس قبل از با اسید سوزوندنی که از هماغوشی با دیگران در حال تجاوز گرفتن، اینا رو هم نشون مادر دادن، مادرم تلفن کرده به دوستان گفته مریض بوده فوت کرده.
بله. آقای دکتر باز می‌خواستم خواهشام بکنم که برای گفتگوهای آینده باز مسئله‌ای که کم بهش می‌پردازیم. من خاطرم هست که یکی دو بار با جناب عالی در این رابطه صحبت کردیم. امروز هم توی فرمایشاتتون دو سه بار بهش اشاره کردیم. اینقدر مسائل هست که همه چی اشاره ای چیز میشه و اونم ظلمی است که به خانواده ها میشه، به خانواده این کسانی که مورد تجاوز قرار میگیرن و به اون کم میپردازیم. همین نوع برخورد و عکس العمل که خانواده لاغر راجع به خانواده های بعضی از کسانی که مورد شکنجه قرار گرفتن یا شهید شدن امروز میدانیم، مثل خانواده شهید ترانه موسوی، خانواده سعیده پورآقایی که همراه با ترس بوده و انفعالی بوده و من نمیدونم به بر پدر شهید محسن روح‌الامینی، آقای دکتر روح‌الامینی چه گذاشته، چه بر سرش آوردن. اونم بعد نیست راجبش صحبت بکنیم که رفته جلوی آقای خامنه ای، قاتل پسرش، کسی که پسرشو بر مبنای اطلاعاتی که امروز است با ضربه هایی که بهش زدن کشته شده، رفته داد سخن میده. اونم اگر بهش بپردازیم خیلی ممنون میشه.
تشکرم میکنه که دنباله پرونده فرزند منم هستید.
بنده
آقای تو هی دریچه های جدید بار میشه.
بله عرض کنم که خب این ها شما اگر که کمک شما نبود همواره این ما نمیتونستیم بر صورت این بحثا رو به هیچ عنوان زمینیش بکنیم قابل فهم، چون واقعیت اینه که صحبت کردن از رادیو در مورد این مسئله پیچیده روح و روان که مغرنج ترین جنبه های انسان هست اصلا آسون نیست. حتی در دانشکده ها هم گرفتاری خودش رو داره با وجود پیش مطالعه های زیادی که دانشجوها دارن. بنابراین الزامات و فهم مطلب رو شما واقعا فراهم میکنید و در چه من سپاسگزارم از تمام ملاحظاتی که دارید. امیدوارم در برنامه های آینده ما با فرصت کافی مورد به مورد به اینها بپردازیم، چون من اصلا علائمی که این خانواده ها میباید تشخیص بدن مثلا در تفکیک بحران از PTSD رو وارد نشدن بهش وارد خواهیم شد. میپردازیم به اینکه خود خانواده ها چگونه باید بهشون رسیدگی بشه، میپردازیم به اینکه این حاتم بخشی هایی که همین خانواده رو لمنی که به هیچ عنوان قابل قبول نیست حالا بهش میپردازیم. خب الزاما خیلی جاها بحث ها دامنه سیاسی پیدا میکنه، اما ما سعی میکنیم از نظر انسانی و اون نگاه انسان محور وقتی بهش نگاه کنیم میبینیم که خود اخلاق هم معنا نداره هرگاه که حقوق انسان رو تأمین نکنه. اخلاق به هیچ دردی نمیخوره هرگاه که آزادی کرامت و عزت نفس انسان رو تأمین نکنه. در نتیجه انسان محوره. اگر که فرزند دلبند آدم اینجوری وحشیانه کشته بشه و بعد از اون ما از سردسته راهزنا دوباره چیز کنیم دلجویی کنیم یا به نوعی بخواییم که با اون قافله باشیم، یک جای اون وقت در ما آسیب دیده که به نظر من باید بهش نگاه کنیم ببینیم چه بر ما رسیده. آخه چی شد؟
دقیقا.
اگر که ایشون حتی پسرشون هم نبود، اگر هزار به اونها یک مسلمان پیرو علی، اگر که هزار سال اون بعدتر هم به کسی ظلم میشه، باید یک موحد یک مسلمان به حرکت در بیاد اعتراض کنه. بنابراین این جا داره که بهش نگاه کنیم از نزدیک.
آیا شد به عنوان دیگه حسن ختام برنامه فبعدن حالا باز هم جلسات دیگه هم در این مورد سوال خواهیم که باید صحبت خواهیم کرد، فکر میکنید که به چه طریق خودتون به این عزیزان، به خانواده های این مبارزان و این پویندگان راه آزادی کشورمون، بله، و این قهرمانان و رستم های زمانمون یاری برسونید و کمک کنید و یاوری کنید؟
بله، من عرض کنم که به عنوان یک داوطلب سرباز ساده ایرانی اگر اینجوری بهش نگاه کنید، در این جنگ علیه استبداد و دیو استبداد من هم اعلام آمادگی به جبهه میام. به این معنا که من تمام وقتم، یعنی هر چقدر که وقت لازم باشه، با کمال میل در اختیار اون خانواده ها، در اختیار دوستانشون، اگه فردی حتی ناشناخته است و این آسیب ها بوده و عناوین آسیب به من، در اختیارشون هستم که باشون صحبت بکنم، تلفنی باشون صحبت کنم، چه راه دیگه ای ندارم، به نامه هاشون پاسخ بدم. ولی به ویژه خب تلفنی که دیگه مستقلی نقدتر به اصطلاح باشه و جدیتر اینها، من با کمال میل رادیو هست با رادیو تماس بگیرم و از طریق شما با من ارتباط بگیرن. من با کمال میل آمادگی رو اعلام میکنم و حاضرم از تمام تجربیات و داده های علمی که ما در اختیار داریم استفاده بکنیم برای این عزیزان. با کمال میل به هیچ گونه مشکلی به هیچ گونه بر صورت اینکه دسترسی این دوستان داشته باشن و تا هر زمان که بخوام، بنابراین چک سفید به این خانواده ها پیش ما دارن که از کمک های تخصصی استفاده بکنن. من گذشته از اینکه خودم میتونم صحبت بکنم با این عزیزان، روانشناس های توانمندی هم میشناسم که صحبت میکنن، خیلی جاها میتونه نیاز باشه به این که آدم با یک زن مثلا صحبت کنه که قابل فهم است. باز ما این امکان رو داریم که روانشناس زن معرفی کنیم اگه که لازم باشه، و الا خب من خودم هستم در خدمت این هموطنان، به خصوص خانواده که مستقیما درگیر هستم، که ما با کمال میل با شرایطی که دوست دارن با اینها صحبت بکنیم و حتی اگر امکان خروج از ایران داشته باشن بیان میدونم اینجا یا حتی در کشور ثالثی، باز ما آدم میتونه در فرصتی بین من حاضرم تا این حد در حال مایه بذارم و در خدمت این هموطنان باشیم برای که بهشون بتونیم برسیم. در این حال من امیدوارم که همکاران ما در داخل کشور باز با سخاوت و با احساس مسئولیت این مسئله برخورد کنن.
اینکه من مطمئنم که عزیزان روانشناس ما در داخل ایران هم حتما هستن که حاضرم مثل جنابادی به این داوطلبانه این کار رو بکنن و بعد ما تماس میگیریم، لازم شد بعضی از این اسامی رو به دوستان میدیم.
بله.
سپاسگزار آقای دکتر، خسته نباشید.
آقای دکتر خیلی ممنون، استفاده کردیم. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. انشاءالله در گفتگو آینده این بحث رو بازم بیشتر با هم باز میکنم.
آقای دکتر سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید و حتما باز به بقیه پرسش ها و پاسخ ها در جلسه آینده ادامه خواهیم داد. من تا گفتگوی دیگر با شما وقت بخیر میگم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. برای شما و شنوندگان دادی آرزوی موفقیت میکنم.
اوقات در شما خوش.
درود بر شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح، درباره پاسخ پرسش هایی در رابطه با پدیده شوم و کثیف تجاوزات جنسی پس از قیام شکوهمند و حماسی ملت ایران در خرداد گذشته و در پی جنایت های خونین مرگبار توسط گروهی بیمار روانی جنایتکار در خدمت رهبری و رژیم، آیا این قربانیان یا شکنجه شدگان دچار بحران روحی می شوند یا به PTSD مبتلا می گردند؟ چگونه می شود این دو را تمیز داد؟ آیا درمان مشخصی تجویز می شود یا مراقبت های عمومی کافی است؟ راه درمان چیست؟ اینکه این گونه شکنجه ها و جنایت ها نشانگر تفکر بیمار و ذهنیت ناتوان رژیم کثیف حاکم بر ایران است که بر فرزندان ایران زمین اعمال می شود و تا وقتی که این رژیم هست این بلایا ادامه دارد، چگونه می باید درباره این قهرمانان مورد ستم و فراشکنجه قرار گرفته راه آزادی بیاندیشیم و عمل کنیم؟ چگونه رفتاری خانواده ها و جامعه می باید با این عزیزان داشته باشند؟ توجه می فرمایید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.